همه شما برادران و خواهران عزیز و خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوا و پرهیزگاری و توجه به رضا و اراده الهی و اجتناب از منهیات شرع مقدس و خارج شدن از دایره تقوا و پرهیزگاری.
مصلای عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. شما شنونده برنامه مصلای عشق از رادیو خوزستان هستید. این برنامه اختصاص داره به خطبه های نماز جمعه دیروز شهر اهواز که توسط حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد، نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز ایراد شده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره مبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه واله وسلم وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله المنتظر الحجة ابن الحسن المهدي. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله و نظم امركم، و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبک زندگی اسلامی یکی از توصیه های مقام معظم رهبری در این بیانیه گام دوم که هفتمین توصیه آغاست، از اون جهت که خانواده در سبک زندگی اسلامی سهم کلیدی و شاید کمتر سهمی متوجه مجموعه باشد که به اندازه خانواده باشد. به این خاطر عرض میکنم که ما در سیر معراجی خودمون که نمازمون باشد، از اون جهت که نماز سوغات معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، شبانه روز حداقل 10 بار اگر نافله ها را اضافه کنی با 34 تا نزدیک 40 خورده تقریبا مرتبه و بار از یک گروه خاصی ما ابراز تنفر، انزجار و براءت میکنیم. دلیل عمدش هم اینه که آدرس و نشانی که اهل بیت و طهارت که قبلا عرض کردم که خطبندی ها و صفبندی ها بر محور ولایت هست. اگر خدای متعال انسان ها رو به 3 دسته تقسیم میکنه بر محور اهدنا الصراط المستقیم، یه دسته از اینها و من یطع الله و رسول است. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. دسته دوم مغضوب علیهم هستند، دسته سوم ضالین هستند. میخوام عرض بکنم که انزجار از چه چیزی؟ از ضالین. ملاحظه میکنید که ولی ضالین در طول شب و روز به همین تعدادی که عرض کردم. به هیچ وجه ما نمیخواهیم در اعداد این گروه نفرین شده و ملعون قرار بگیریم. حالا اینا چه کسانی هستن؟ با استفاده از قرآن کریم عرض میکنم که ضالین رو خودشون معرفی میکنن. مهمترین و محوری ترین تعریف قرآن این بیان الهی است. و من اضل ممن تبع تبع هوا. والین کسانی هستند که بر محوریت هوای نفس هم می اندیشند و هم عمل می کنند. از آیات بسیار عجیب در قرآن کریم این آیه قرآن است که خیلی باید تأمل بکنیم. و اون این که ارائیت من اتخذ الی هوا، اونهایی که هوای نفس خودشون رو به جای معبود می نشانند و اونقدر در سرفصل‌های گوناگون زندگی انسان به جایی که خدای متعال حاکم باشد، به جایی که خدای متعال مدیریت بکند، علیکم انفسکم، یعنی در طول شب و روز باید مرتب خودمون رو چک کنیم، کنترل بکنیم، ببینیم که این نفس ملهمه‌ای که خداوند متعال در اختیار انسان قرار داده آیا سرج خودش هست؟ جا به جا نشده؟ با گناه من دستاها نشده؟ خیلی مهم است. می‌فرمایند که کسانی که بت نفس رو می‌پرستند و غایت بندگی و عرفان واقعی که حقیقت لا اله الا الله باید در تمام زندگی انسان بروز داده بشود، با کمال تأسف که این یک بیماری مدمن است که در خیلی از خانواده‌ها ملاحظه می‌شود. این بیماری راهکارم داره که در تمام ایام سال است، منتها در این دو سه ماه تأکید می شود. وقتی در کارهای زندگی خودمون دقت بکنیم، ببینیم که خدایان بسیاری در زندگی ما نقش ایفا می کنند. تنها کسی که نیست خدای متعال است. با کمال تأسف به انواع گوناگون خودمون رو آلوده به شرک می کنیم. بسیاری از ماها تنها با زبان میگیم لا اله الا الله، اما به واقع هوا و هوسهامون رو معبود خودمون قرار میدیم. اله و هوا، سوره مبارکه جاثیه آیه 23. به همین دلیل است که خداوند متعال در سوره مبارکه یوسف آیه 106 میفرماید و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر ماها، البته شما که نشستید و عرض نمیکنم، اونایی که تو کره مریخ هستن اونا رو عرض میکنم، اکثر اونایی که در کره مریخ هستن، اینها اکثرشون به بیان قرآن کریم مشرکن، گوینده که قطعا در تحتش هستن. به زبان میگیم لا اله الا الله، اما در دل میگیم لا اله الا انا، انانیت، یعنی همونی که شیطان رو بدبخت کرد، بیچاره کرد، محصول 6000 سالش رو به واسطه انانیت برباد داد. این مسئله بسیار مهمی است که انسان ملاحظه بکنه که اولا این هوا و هوس منحصر در شیء خاص نیست. وقتی انسان هوای خودش رو اله خودش قرار میده، معبود خودش قرار میده، همه اینها رو شامل میشود. شکم پرستی میشود معبود یه دسته از ماها. مقام پرستی ممکنه شکم پرست نباشد، ولی برای مقامش حارز هر جنایتی مرتکب بشود. قدرت پرستی، قدرت طلبی، غریزه جنسی، فرزند پرستی، زن پرستی، اینا تو زندگی خیلی ها خودش نشون میدهد. محبوبیت و شهرت بین مردم، که اینم خودش یک جایگاه خاص داره. کسی که خودش رو به جای خدا قرار میدهد و با فریب مردم رو به سمت سوی پرستش خودش جذب میکند، نعره میکشد انا ربکم الاعلا. اون تفرعون، فرعونی که بیش از 100 بار در قرآن کریم تکرار شده، علت عمدش تأمل در همینه که فرعون نفس من چیست، تو کیست؟ و موسای کلیمی که در وجود نفس ما همواره در تنازع این دو حقیقت، اینکه در قرآن کریم اینقدر این دو داستان تکرار شده، برای اینکه تأمل بکنیم در آیات قرآن، خوب تفکر بکنیم. به این ملاحظه عرض میکنم که این بیماریست. در محیط خانوادم غالب این اختلاف ها و مشکلاتی که در خانواده هست همین مسئله هوای نفس است. میگه خودش حاکمیت خودش رو به اثبات برسونه. اما راه کلی این بیماری، این حاکمیت ها و استقلال هایی که در برابر نستجیر به الله، خدای متعال، برای خودمون قائل شدیم، عبارت از این راهکار قرآنی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. یعنی اگر میخوای به مقام قرب الهی، به تقوا، به طهارت باطن راه پیدا کنی، باید حتما از مسیر اهل بیت باشد. تنها مسیره، چاره دیگری هم ندارید. خدای متعال این کوریدور رو مشخص کرده، گفته باید از این مسیر بری، باید حتما این مسیر رو طی بکنیم. وابتغوا الیه الوسیله. حالا این وسیله چیست؟ گرچه بیماردلانی فقط میان مصداق رو نماز و حج و مانند اینها، اینا وسیله هست، ولی نماز بی ولایت خود رو فریب دادن است. ابتغاء الله وسیله الالله. ماه شریف شعبان که در پیش رو داریم، ماه بهار صلوات بر محمد و آل محمد است. صلی الله علی محمد و آل. وجود مقدس ثامن الحجج علیه آلا و تحییت و تنا در سه روایت، ببینید چقدر زیبا می فرماید: الصلاة علی محمد و آلهی تعدل عند الله. یه صلوات بر پیامبر و آل پیامبر معادل است، می فرمایند با این تسبیح خدای متعال و همچنین تحلیل خدای متعال و تکبیر خدای متعال. در روایت دیگری می فرمایند صلوات بر محمد و آل محمد تهدم الذنوب. صلوات بر پیامبر و آل پیامبر فانها تهدم الذنوب، هدما، ویران میکنه اصلا همه گناهان رو. در روایت دیگری از حضرت: ان رسولکم یشفع لکل من یصلی علی محمد و آل محمد فی شعبان. عرض میکنم که باطن صلوات تسلیم در برابر خدای متعال است. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. ای و سلم و تسلیمای باطن صلواته، یعنی کسی که الهش خداست، یعنی کسی که همه محبوبیت رو برای خدای متعال قائل است، مقام عبودیت با این حاصل می شود. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. ان شاء الله خداوند متعال به همه ما توفیق فهم آیات قرآن و عمل به آیات قرآن کرامت بفرماید. پروردگارا فرج امام زمان ما را نزدیک بگردان، قلب مطهرش را از مراضی خوشنو بگردان، ما را مشمول دعای خاصش قرار بده، باران رحمت همچنان بر ما بباران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيد نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم المهدی. صلی علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و نظم امرکم. سال روز شهادت حضرت ابی ابراهیم امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ما همچنان تسلیت عرض میکنم. امروز 26 ماه شریف رجب، سفره این ماه ولایت در حال جمع شدن است. خوشا به حال اونهایی که تا این ساعت و این لحظه از لحظه‌هاش استفاده کردن. امروز سال روز رحلت جانسوز پدر بزرگوار امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت ابو طالب است. چندین خطبه باید در خصوص شخصیت آسمانی حضرت. باورتون بشه اونقدر ادله برای اثبات ایمان حضرت اونم در قله هست، فقط به خاطر اقدن لابنهی فقط به خاطر کینه که با امیرالمومنین داشتن. شما وقتی برید مکه مکرمه اسم حضرت ابو طالب بیاری، به گونه تبلیغ کردن که گویی کافر اونجا دفن شده. پس چرا در قبرستان مسلمان ها دفنش کردن؟ پس لیه درد میکنم این ایام رو. و همچنین مبعث رسول مکرم عالم اسلام خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه محمد. تبریک و تهنیه درز میکنم. به تعبیر امام عظیم الشأن ما بنیانگذار نظام مقدس اسلامی میفرمودند در باره عظمت این روز، روز بعثت حضرت، در سرتاسر دهر و عالم من الازل الی الابد نظیر ندارد و شریفتر از این روز وجود خارجی ندارد. چرا؟ برای اینکه حادثه‌ای که بزرگترین حادثه است، اولا در دنیا مثل این اتفاق نیفتاده و تصورم نداره. به ملاحظه اینکه ما بزرگتر از شخصیت آسمانی محمد صلی الله علیه وسلم در عالم وجود و در همه کائنات نداریم. این روز رو تبریک و تهنیه عرض میکنم. زبان قاصر از تشکر از امت اسلامی. وقتی مقام معظم رهبری با او عظمتش که من بنده ای حقیر رو عرض بکنم خاک پاشم حساب نمیشم، فرمودن در برابر این عظمتی که شما آفریدید سر تعظیم فرود می آورم. عزیزان من، در ابتدای اسلام، صدر اسلام اونقدر مردم بی‌لیاقت بودن که نتوانستن امامشون رو حفظ کنن، 25 سال خانه نشین شد. اما این امت اسلامی علی‌رغم 44 سال انواع فشارها توانستن امام خودشون رو حفظ بکنن. کی؟ یعنی نه تنها امام، بلکه دو نائب امام رو حفظ کردن. این امت اسلامی با همه این فشارها دو نائب امام بزرگوار رو حفظ کردن. آیا این امت لیاقت این رو ندارد که پرچم و علم رو به دست توانمند وجود مقدس ولی الله الاعظم اعطا کند؟ به این خاطر باید سر تعظیم فرود آورد در برابر این امت فهیم، نجیب، انقلابی. خیلی مهمه که باید توجه داشته باشیم که این امت اسلامی امت بی بدیل است. یه نکته پایانی که سعی میکنم خیلی فشرده و خلاصه عرض بکنم. عزیزان، در سال 2008 میلادی یه بحران مالی برای آمریکا پیدا شد به واسطه ترکیدن حباب مسکن و تصمیم سردمداران آمریکایی برای ایجاد یک پایه پولی. حدود 1250 میلیارد دلار که این رو از چین قرض کردن. قرض چین هم پیش خودش گفت که از اون جهت که این سرنوشت اقتصاد ما با شما گره خورده، اینو ما به طور موقت به شما قرض میدیم. بدهکارترین، بلکه ابر بدهکارترین کشورها در دنیا آمریکاست. ولی با ایجاد اقتداری که در دلارش کرده کمتر اتفاق میفته که ورشکست بشود. چین پیش خودش حساب کرد، حالا یه ابر قدرت، یه ابر اقتصاد که میاد که متلاشی بشود، یه کشور دیگه میاد کمکش میکنه، بعدش هم همه این بدهکاری ها به لحاظ قدرتی که داره میگه نمیدم. جرأت داری بگیر، یه نمیدم. چین وقتی اینطوری دید گفتن ما چرا نتونیم چنین اقتصاد پرقدرتی که با یه دکمه بشار بدیم مشکل خودم رو حل بکنیم، چرا ما این کار رو نکنیم؟ به این خاطر اینها آمدن یه برنامه ریزی کردن. از سال یک نکته که عرض کردن، سال 2008 میلادی بود، از سال 2009 تا 2013 تراش کردن پریکس رو ایجاد کردن. یعنی چی؟ یعنی 2600 ابر پروژه در 120 کشور در دنیا اینا ایجاد کردن با بودجه اولیه 1.25 تریلیون دلار در 120 کشور. خب حالا ببین زیر ساخت‌های اقتصادی خودش رو به گونه‌ای تقویت کرده که در آینده نه چندان دور میشه ابر اقتصاد دنیا. همه زیر ساختار آماده کرده، محصولاتش آماده است، حالا میخواد صادر کنه. از کجا باید صادر کنه؟ از مسیر دریایی که در زمان جنگ قطعاً امنیت نخواهد داشت. به این خاطر باید بره سراغ یه مسیری که بتواند این حجم گسترده از محصولات اقتصادیش رو جابجا بکند. مسیر جاده‌ای تنها مسیر است که میتواند این محصولات رو جابجا بکند. منتها از دو طریق امکان پذیر است. طریق اولش عرض میکنم اینه که ترکیه، ارمنستان و آذربایجان بنابر یه نقل قزاقستان از این طریق بتونه کالاهای خود جابجا بکنه. طریق دوم افغانستان، ایران، ارمنستان، نهایتاً اروپاست. ببینید ما جهان قدیم رو در نظر بگیریم که جاده ابریشم این مسیر رو طی می‌کرده، آفریقا بوده، اروپا بوده و آسیا. همه اینا وابسته به ایران ما بودن. عزیزان میخوام چی عرض کنم تو این جمله‌ای که خیلی وقت عزیزان رو نگیرم، بعد از نماز عصرم انشالله از عزیز مناجای ماندگاری انشالله استفاده خواهیم کرد. میخوام یه جمله عرض بکنم خدمتتون. فرصت طلایی دنیای فردا، یعنی در 100 سال آینده. در 100 سال گذشته اونی که فرصت بوده برای ایران نفت فروشی و خام فروشی و دهه 40 به این طرف هم نوعاً صنعت ما رفته رو روی مسئله خام فروشی. نهایتاً یه فولادی حداقلی بتونید در قبل از انقلاب چند تا یکی دو تا پروژه فولاد بیشتر نبوده و سایر پروژه هم همینطوره. نهایتاً خام فروشی بوده و این که صنایع پایین دستی رو بتونه رقم بزنه کمتر اتفاق افتاده. ما تا 30 سال آینده میخوام عرض کنم عزیزان اگر هنر بکنیم، به حول قوه الهی شب و روز انقلابی کار بکنیم، بلکه بتوانیم اقتصادمون رو جهانی بکنیم تا 30 سال آینده انشاءالله. البته عرض میکنم در صورت توکل به خدای متعال و توسل به خدای متعال و اهل بیت و مدیریت جهادی مسئولین و امت اسلامی بتونیم اینو کاهشش بدیم. ولی میخوام عرض بکنم که نفت که از این جهت از روز روی میز آمریکا این کاری کرده، از سال همون 2008 تا 2020 اصخایی میکنم از 2011 تا 2020 تمام تلاش آمریکا این بود که نیاز همه کشورها رو از نفت ایران از روی میز نیازهای کل کشورها برداره. یعنی چی؟ 5 میلیون بشکه در روز صادرات داشت آمریکا، تبدیل به 13 بشکه شد، 13 میلیون بشکه کرد. از اون برم همپیمانانش مثل عربستان که در شبان روزی حداقل خود عربستان تنها 11 میلیون بشکه نفت صادر میکنه. آمد جایگزین کرد به جای نفت ایران، عملا نفت ما از رو میز اینها رفت بیرون. به این خاطر عرض میکنم اگر ما بخوایم بازم نفت فروشی بکنیم و به عنوان نفت فروش باشیم و خام فروشی بکنیم، باز همین مصیبت هاست. اهمیت سفر آقای رئیسی رو میخوام عرض کنم عزیزان. ببینید که در دولت غرب در سال 94 و 98 دولت چین آمد، چون تنها مسیری که میتواند سریع‌ترین مسیر باشد برای کالاهای چین رو و همچنین روسیه رو بتونه از این مسیر ابریشم عبور بدهد، خط مستقیم از تهران میگذرد. اما از اون طرف شما نگاه بکنید، آمدن آمریکایی‌ها ترکیه رو، آذربایجان رو، این مسیری که معمولا از ترکیه به آرارات منتهی میشود و در نهایت نخجوان رو در حاشیه دریای خزر از اون بر سوار کشتی بکنن، از کشتی بره سراغ قزاقستان، اونجا پیاده بکنن، با دندان بلندش کنن، سوار کامیون بکنن. اینم مسیر بسیار سخت و پیچیده است. تنها مسیری که برای چینی ها میتواند مهم باشد و برای ما در واقع میشه گفت از اون رول هایی که هیچ چیزی، نه نفت ما میتواند این رول بازی بکنه، نه صنعت ما، نه کشاورزی ما، تنها نکته‌ای که میتواند در آینده این تنندور با کمال تأسف فرصت نیست و الا عرض میکردم اگر این اتفاق بیفته چی میخوام عرض بکنم. اگر این مسیر ابریشمی که از ایران میگذرد، اینی که عرض کردم که امروزه تمام تلاش استعمار و اسرائیل اینه که بتونن از طریق آذربایجان اون طرف این مسیر رو از ما بگیرن که ما نتوانیم از طریق نخجوان و کوههای آرارات و مانند اون بلندی‌های آرارات و اینا ما بتونیم مسیر خودمون عبور بدیم. اینجا متوجه میشیم که چرا ایران اینقدر حساسه که مرزهاش جابجا نشود. باید اینا سر جای خودش بماند. ولو به قیمت این باشد که ما سپاهیان خودمون رو اونجا مستقر بکنیم و با قاطعیت جلوشو میگیریم. نمیگذاریم یک بار دیگه اون اتفاقی در جدایی آذربایجان اتفاق افتاد مرز ما رو جابجا بکنن. این قطعا اتفاق نخواهد افتاد. ولذا میخوام عرض بکنم که مسیر جاده‌ای که ما داریم میان چین و اروپا، خب چین فهمید این تنها مسیره. در سال 94 آمدند بیمهری فراوان از نای دولت وقت دیدند. در سال 98 هم همین اتفاق افتاد، دست رد زدند، رفتن سراغ این که جایگزین پیدا بکنن. جایگزینش برایش سخت. در این اخیر که ملاحظه کردید رئیس جمهور چین رفتن به عربستان و به دنبال که 8 میلیون بشکه نفت، به ملاحظه که در آینده اگر ماشین تولید بشه نوعاً اینا ماشین‌های برقی هستند، دیگه نیازی به اون صورت به سوخت فسفوری ندارد، باید جایگزین باشه. گفت 8 میلیون در 8 میلیون بشکه نفت در روز می‌خرم. الان آقای رئیسی رفته چیکار بکنه؟ آیا میخواد جایگزین 8 میلیون نفت رو جایگزین؟ نه، هرگز اینطوری نیست. این کوریدوری که تنها مسیرش از ایران اسلامی است و اگر این اتفاق بیفته امنیت پایدار اقتصادی به این معنا که وقتی که آمریکا و اروپا و چین و روسیه بدانند که تنها مسیر دارای امنیت از این مسیر عبور داده خواهد شد، طبیعتاً اونها خضوع میکنن، کرنش میکنن و هیچ وقت نمیتوانند شما را تحریم بکنن. اینجا متوجه میشه که دولت انقلابی رفته دقیقاً تو خال زده برای اینکه بتواند به حول قوه الهی این اتفاق مهم ما شاهدش باشیم. من تا یه نکته عرض میکنم، نکته پایانی. حالا چه کسی میتواند در خط اول در ارتباط با این امر مهم باشد که این بستر رو برای چینی ها آماده بکنه و برای روسیه و بعضی از کشورهای دیگر؟ باید کسانی باشند که این دو تا شاخصه داشته باشند. یک، تراز یک سیاسی باشه، یعنی اونی که در مواجهه رئیس جمهور آمریکا اصخایی میکنم چین قرار میگیره و خود رئیس جمهور باشد. از اون طرف اگر بناس معاون اون بیاد، باید تراز یک سیاسی باشد. یک. دو، کاری غیر از پروژه چین نداشته باشه. اینطور نباشه که بعضی از نزدیکان آقای رئیسی مسئله، مثلا فرض کنید که ارز رو داره، مسئله زلزله رو داره، مسئله خیلی مشکلات دیگری داره، بعد بگی یه مسئله تو مسئله چینه. اقتصاد آینده ایران اسلامی عرض کردم ما اون رولی که بازی میکنیم رول مسئله کشاورزیمون نیست، خوشسالیشو نگاه بکنید. خیلی از مسائل دیگر نیست، بلکه همینی که عرض کردم خدمتون به این ملاحظه، این مجموعه که بناس در مواجهه این دولت قرار بگیره حداقل 15 کارگروه نخبه متخصص و جهادی که شبانه روز باید تلاش بکنند. برای که انشاءالله بتوانیم ما به این مهم راه پیدا بکنیم. آینده 100 سال آینده، یعنی پسا 2023، 2040، در برو همینطور بالا، همینطوری که عرض کردم کوریدوری است که از ایران اسلامی عبور داده می شود. این کوریدوری که این طریق و راهی که اونا ناامنش می‌خواستن بکنن، اگر این کوریدور به حول قوه الهی، مخصوصا طریق راه، این راهی که از ایران عبور داده می شود و در تمام سالیان چند هزار ساله ایران این مسیر رو حفظ کرده بوده، باید این مسیر حفظ بشود. برای که انشاءالله ما بتوانیم امنیت پایدار در مسائل اقتصادی خودمون داشته باشیم و از اون طرف بتوانیم از خام فروشی های متعدد انشاءالله خودمون رو جدا بکنیم. این صنایع پایدستی رو، پایین دستی رو که استاندار محترممونم که حضور دارن در جمع ائمه جمعه در رأس برنامه هاش پرداختن به مسئله صنایع پایین دستی است. صنایع پایین دستی یعنی چی؟ یعنی یه بشکه نفت شما می‌خوردید نهایتاً 120 دلار، نه 200 دلار، ولی میره اون بر آب تبدیل میشه به ارزش افزوده. نزدیک 5000 کالا از یه بشکه نفت میاد بیرون. به من و شما هر کالاش رو شما در معادل همون یه بشکه نفت 5000 دلار ازت میگیره، باز به خودت برمیگردونه. این باید تو کشور ما اتفاق بیفته. این لازمش اینه که تمام عزیزان ما در کل کشور، در استان ما، همه این نخبگان در کنار هم قرار بگیرن، تقسیم کار بشه، کارگروه‌های متعدد، برای که انشالله بتوان یک شتاب بدیم به این امر بسیار مهم. انشالله خداوند متعال همه شما موفق بدارد. بحث بسیار طولانی، انشالله اگر جلسه بعد شد اینو عرض بکنم، چون فرصت نبود، آجای مندگاری میکنم از استفاده کنیم انشالله. به حول قوه الهی، پروردگارا قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی خوشنود بگردان، ما رو مشمول دعای خاصش قرار بده، روح بلند امام عظیم و شان متعالی گردان. پروردگارا شهدای ما رو با شهدای عاشورا محشور گردان. عزیزتر از جانمون رهبر عزیزم از جمیع بلیاد مسئول و محفوظ دار، بر صحت و سلامتی توفیقاتشون بیفزا، ما را مطیع فرمانش قرار بده. پروردگارا پدران و مادران و اموات ما غریق رحمت بگردان. اللهم انزل علینا من السماء ماء غدقا و طهورا و مدرارا، باران رحمت بر ما بباران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، صدق الله العلی العظیم.
شنوندگان ارجمند، آنچه شنیدید خطبه های نماز جمعه دیروز در شهر اهواز بود که توسط حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد، نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه شهر اهواز ایراد شد. سپاس از همراهی شما با برنامه مصلای عشق. آرزوی تندرستی و سلامتی برای یکایک شما عزیزان دارم. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خداوند منان می‌سپارم.